عذرخواهی میکنم دوستان. پس اگر این فرد بلافاصله با اصفهان تماس بگیره و مطلع بشه هوای اصفهان مهالوده، رأس ساعت 4:30 باید سواری حرکت کنه، قبل از ساعت 10 صبح اصفهان خواهد بود و میتونه دستگاه رو در اولین شیفت پرستاری تعمیر و به مجموعه برگردونه. همچنین این رو توجه داشته باشید که اگر هواپیماش به هر علتی ساعت 3:30 داره در فرودگاه مقصد به زمین میشینه، آیا اینقدر حس مسئولیت رو داره که بلافاصله به مجرد فرود هواپیما روی باد و اجازه گارد امنیت پرواز به روشن کردن تلفن همراه بلافاصله با سرپرستار شیفت تماس بگیره و اعلام آمادگی کنه که من الان در آماده حضور در بیمارستان برای رفع نقص دستگاه هستم، تا اینکه شاید بتونه همین دستگاه تا یک رو به دیگه 5 دقیقه دیگه جون یه مریض رو از مرگ نجات بده، تا اینکه بخواد به خاطر اینکه یک روز از هر مدیر عاملش حق ماموریت بیشتری بگیره، این فرد به خدمت شما عارضم گوشیش رو فردا خاموش کنه، فردا رو در هتل استراحت کنه و پس فردا برای سرویس دستگاه مراجعه کنه. امانتداری، رازداری و صبر یک کارشناس فروشی که به هر علتی خرپورسانتش به تعویق افتاده، اگر همونطور که در مناقصه شرکت کرده و از قیمت فقط خودش و مدیر عامل مطلع هستن، شرکت رقیب که تمایل داره مثل شما در مناقصه شرکت کرده به اون قیمت دستیابی پیدا کنه تا با اندکی پایین‌تر از شما وارد بازی بشه و مناقصه رو ببره، بهش پیشنهاد بده من چندین برابر کورسانتت رو به صورت زیر میزی میدم ولی شما قیمت رو به من لو بده، این کار رو میکنه یا نه؟ قدرت سرپرستی و مدیریت اخلاقی یک کارشناس خدمات بعد از فروشی که این فرد به خدمت شما عارضم، این کارشناس خدمات بعد از فروش کسی که قطعه فیک و تقلبی و قاچاق رو وارد یا تولید میکنه، بهش پیشنهاد بده من با 1/10 قیمت این قطعات رو در اختیار میذارم، این پیشنهاد رو به بیمارستان میده، من بعد به جایی که 20 میلیون تومن به شرکت بخوای بدی و به شرکت زنگ بزنی روی موبایل خودم زنگ بزن 5 میلیون تومن به خودم بده. اینا همه مواردیه که من باید بهش توجه داشته باشم در گزینش افراد. همچنین یقیناً وضعیت ظاهری و سلامتی هم بی تأثیر نیست، ولی اون یکی از پارامترهایی که هر فرد باید داره باشه، ولی که متاسفانه ما شاهد این هستیم که در گزینش بخش‌های خصوصی به تنها پارامتری که توجه میشه همین یک مورد هستش. عمده فروشی و خرده فروشی. عمده فروشی به کلیه فعالیت هایی که برای فروش کالا یا خدمات به کسانی که مصرف کننده نهایی نیستن انجام می گیرد عمده فروشی می نامند. عمده فروشان کالا یا خدمات رو برای فروش مجدد یا مصارف تجاری به خریداران می فروشند. عمده فروشان بیشتر با مشتریان تجاری سر کار دارند تا با مصرف کنندگان نهایی. عمده فروشان به تبلیغات و شرایط فروش و موقعیت محلی توجه کمتری دارند، چون خریداران آنها عمده و سازمانی هستند نه مصرف کنندگان نهایی. وظایف عمده فروشان یعنی عمده و سازمانی، یعنی مدیر بیمارستان، رئیس بیمارستان، مدیر تدارکات، کارپرداز، مسئول تجهیزات پزشکی، نه مصرف کننده نهایی، پزشک، پرستار، پیراپزشک و بیمار. وظایف عمده فروشان فروشندگی و پیشبرد فروش. ارتباط عمده فروشان با تولید کنندگان بیشتر است، به همین دلیل امر فروش رو برای تولید کننده از طریق عمده فروش راحت تر می باشد. 2 گردآوری و جور کردن محصول متنوع. عمده فروشان نیازهای گوناگون مشتریان خود رو با خرید کالاهای متنوع از تولید کنندگان متفاوت و گردآوری آنها در یک جا برآورده می کنند و بدین طریق کار خرید رو برای اونها آسان می سازند و همچنین خرید در حد حجم انبوه، عمده فروشان محصولات رو در حجم وسیعی خریداری، سپس با تقسیم اونها به مقادیر کوچیکتر ولی با تنوع بیشتر اونها رو به فروش میرسونن. برای مثال اگر بیمارستان امام رضای مشهد که در همون بعد مکانی 900 کیلومتر از پایتخت با ظرفیت 1000 تخت خواب قصد خرید سرنگ رو داشته باشه، خب ما با شرکت‌های متفاوتی روبرو هستیم: ایلام سرنگ، میبود یزد، سوها، سوپا و غیره. همه اونها سرنگ 2, 5, 10 و انسولین رو تولید میکنن. ولی آیا بیمارستان همه محصولات 2, 5, 10 و انسولینش رو از یک مجموعه میخواد یا خواهان تنوعی از کالاست؟ یقینا خواهان تنوعی از کالاست. ممکنه بگه سرنگ 2 ایلام سرنگ رو میخوام، 5 میبود یزد رو میخوام، 10 سوها رو میخوام و انسولین سوپا رو. و همچنین اگر بخواد به روش مستقیم عمل کنه، یک بار برای 2 با ایلام سرنگ، 5 با میبود یزد، 10 با سوها و انسولین با سوپا باید تماس بگیره. ولی اگر یک واسطه توزیع کننده قانون مثل دارو پخش وارد عمل بشه، حجم وسیعی از محصولات همه اینها رو خریداری میکنه، با یک بار مراجعهش به انبار و داروخانه شرکی بیمارستان حجم وسیعی از کالا رو با تنوع بسیار بالا در انبار اون مجموعه پوشش خواهد داد. انبارداری: عمده فروشان با ذخیره سازی کالا در انبارهای خود در حقیقت نیازهای خرده فروشان رو در زمانهای مورد نیاز تامین و بدین طریق هزینه انبارداری اونها رو کاهش خواهند داد. اطلاعات بازار: عمده فروشان به صورت یک کانال دو طرفه اطلاعات بازار رو برای تولید کنندگان و از طرف دیگه اطلاعات لازم رو برای خرده فروشان تامین می کنند. حمل و نقل: عمده فروشان به دلیل ارتباط بیشتر و فاصله نزدیکتر با خرده فروشان می تونن سریعتر کالا رو به خرده فروشان برسونن. تامین اعتبار مالی: عمده فروشان از طریق پیش خرید کالا از تولید کننده و فروش نسیه به خرده فروشان نیازهای مالی اونها رو تا حدود زیادی تامین میکنن. ریسک پذیری: عمده فروشان به دلیل انتقال مالکیت کالا به خود مخاطراتی مثل سرقت، حریق، فاسد شدن کالا و تغییر قیمت رو به دلیل نوسانات ارز متحمل خواهند شد. و همچنین با تامین اعتبار مالی کلن چه توزیع کنندگان با خرید نقد کالا از تامین کننده و فروش نسیه به فروشنده و خریداران و مراکز درمانی امر وصول مطالبات رو به عهده خودشون میگیرن و خدمات مشاوره ای عمده فروشان به خرده فروشان و پرسنل اونها خدمات مشاوره ای رو هم ارائه خواهند داد. خرده فروشی شامل تمام فعالیت های فروش کالا و خدمات به طور عمده و مستقیم به مصرف کنندگان نهایی و واقعی مثل پزشک، پرستار، پیراپزشک، بیمار و غیره به منظور استفاده شخصی و غیر تجاری، یعنی همون استفاده درمانی می باشه. 2. دسترسی: یک، جنبه های مثبت خرده فروشی: یک، دسترسی راحت و ایجاد آسایش برای خرده مشتریان در مناطق مختلف. 2. راحتی ورود به حرفه خرده فروشی و در نتیجه ایجاد رقابت شدید و جلوگیری از هر گونه انحصار. 3. کاهش قیمت مصرف کننده به دلیل رقابت بین خرده فروشان. و نکته مهم: همیشه مد نظر داشته باشید که تامین کننده از وابستگی مالی به عمده فروش پرهیز کن و با هیچ عمده فروش و توزیع کننده‌ای به صورت انحصاری کار نکن. تامین کننده شرکت سوپا کاری کن که بیمارستان امام رضای مشهد به این دلیل از شرکت داروپخش خرید کنه که جنس سوپا رو میفروشه، نه اینکه جنس سوپا رو به دلیل این بخره که توسط داروپخش ارائه میشه، که اگر به هر دلیلی روزی ارتباط تو با داروپخش قطع شد، اینو در خودش ببینه که بیاد با خودت ارتباط، یعنی 900 کیلومتر کارپرداز بکوبه از مشهد بیاد و از خودت خرید کنه، تا اینکه بخواد شرکت دیگه‌ای رو که داروپخش جایگزین تو کرده مد نظر خودش قرار بده. اصول خاصی که در ارتباط با خرده فروشی ها باید مورد توجه قرار داد. راجع به ضایعات، مرجوعی ها و شکایات حساس باشید. همیشه دوستان نیمه پر لیوان رو ببینید و نیمه خالی لیوان اکتفا نکنید. شاید اگر مجموعه، بیمارستان، صاحب رف پزشکی از کیفیت کالای شما ناراضیه، شاید کالایی که این بار تولید یا وارد شده کیفیت کالای گذشته رو دارا نیست. اگر از نحوه خدمات بعد از فروش ناراضیه، شاید پرسنلی که انگار به عنوان کارشناسان خدمات بعد از فروش در نظر گرفتید تجربه، تعهد و تخصص لازم رو نسبت به افراد قبلی ندارند. اقدامات مناسبی برای ترویج در محل فروش رو تدارک ببینید. هیچ وقت فقط به نمایشگاه ایران هلس و ایران مد و نمایشگاه هایی که در کنار کرگنه های تخصصی میزنین اکتفا نکنین. شرکت موفق شرکتیه که همیشه در دفتر مرکزی خودش یک نمایشگاه کوچیکی از محصولات خودش رو برپا کرده. شاید با یک بازدید رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مسئول تجهیزات پزشکی، پزشک، پرستار، بیمار، از اون مجموعه حجم عمده‌ای از فروش و برای شما به دنبال داشته باشه. و دوباره فلشبک به نکته طلایی قبلی، دقت کنید خرده فروش یعنی همون داروخانه بیمارستان امام رضا مشهد به سازمان تو تامین کننده یعنی شرکت سوپا وابسته بشه، نه به عمده فروش دیگه ای مثل دارو پخش، چون این مسئله میتونه سازمان تو تامین کننده رو با بحرانی در حد ورشکستگی مواجه کنه. آینده خرده فروشی با کاهش نرخ رشد جمعیت و کند شدن روند رشد اقتصادی و پیدایش انواع جدید خرده فروشی، رقابت در زمینه خرده فروشی شدید و شدیدتر خواهد شد و دستیابی به سهم بیشتری از بازار کاری بس دشوار خواهد بود. خرده فروشانی موفق خواهند بود که بتوانند کالای مرغوب‌تر با قیمت نازل‌تر رو در اختیار مشتریان خود قرار بدن. مطلبی که همیشه بهش میگیم رعایت صرفه و صلاح سیستم. برای دستیابی به این هدف، خرده فروشان باید بازار هدف خود رو به دقت تعیین و با استفاده از سیستم های مکانیزه و کامپیوتر هزینه های عملیاتی خودشون رو در حد اقل ممکن نگه دارن. اعطای نمایندگی یکی دیگه از کانال های توزیع محصول اعطای نمایندگی. شاخص های یک نماینده خوب به شرح ذیل می باشد. باید از توان مالی مناسبی برخوردار باشه. کسی که توان مالی مناسبی نداره، به مجردی که با مشکل مالی مواجه میشه دست به کلا کلا کردن میزنه. پس من رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده. باید دارای حسن شهرت باشه. کسی که به فروش کالای تقلبی، فیک، قاچاق، گران شهرت پیدا کرده کسی نیست که اعتبار و آبروی رو که در طول سالهای سال به دست آوردم در اختیارش بگذارم که به آنی برباد بده. باید بازار هدف و محصول رو به شدت بشناسه. کسی که امروز تو کار لوازم یدکی و اتومبیله، فردا تو کار خدمتتون عرض شود فرش فروشیه، پس فردا تو کار ساخت و ساز ساختمونه، اگر پولی هم به جیب زده و اومده تو کار تجهیزات پزشکی کسی نیست که اینجا هم سودشو بکنه، قطعا سراغ کار دیگه ای میره. پس کسی نیست که همیشه در کنار من بمونه. همچنین باید امکانات مورد نیاز برای فروش محصول رو در اختیار داشته باشه. کسی که من میخوام در استان خراسان و شهر مشهد بهش نمایندگی خدمات بعد از فروش یا فروش خودم رو واگذار کنم، آیا دفتر مناسبی در حد خیابون استاد متحد یا شهید بهشتی تهران در شهر مشهد که مرکز استان خراسان هست رو دیده که کارپرداز از اقصان قاطع استان خراسان و استانهای همجوار به راحتی با یک سفر نیم روزه به اونجا مراجعه کنه و خریدش رو انجام بده؟ آیا برای ارائه خدمات و دست فروش، سرویسمن های مجرب به تعداد کافی و کارگاه مناسبی جهت ارائه خدمات و دست فروش به دستگاه های منصوب در سطح استان خراسان و استان های همجوار تدارک دیده یا نه، و همچنین آیا با انبار مناسبی رو برای تأمین کالا و انبارش کالا به منظور تأمین کالا برای استان خراسان و استانهای همجوار تدارک دیده یا نه؟ اینها همه عواملیه که قبل از اعطای نمایندگی باید بهش من توجه داشته باشم. موارد قانونی به بحث بسیار 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 مهمه. موارد قانونی میرسیم دوستان. کلمه به کلمه این بحث سوال انگیز خواهد بود و همچنین علاوه بر سوال انگیز بودنش به قدری مطالب حساسه که عدم رعایت یک واو از اون میتونه عواقب ناگواری از قبیل جریمه های سنگین و زندان رو برای مدیر عامل و مسئول فنی به دنبال داشته باشه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا نکته رو خدمتتون اشاره میکنم. یک، اولا حفظ عدد و شماره بند و ماده الزامی نداره، ولیکن بر محتوای کلیه مواد قانونی باید تسلط کافی داشته باشید. یعنی شماره ماده 1 و 2 و 3 رو ما کاری نداریم، ولی بر محتوای ماده 1 2 و 3 باید دقیقاً تسلط داشته باشید. دوم اینکه هرگز جهل بر قانون نافع و رافع مسئولیت نبوده نیست و نخواهد بود. یعنی کسی که به امر فروش یا خدمات بعد از فروش تجهیزات پزشکی و کلیه کالاهای سلامت محور هم از تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو و مواد تحت کنترل، مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پا به عرصه کار میگذاره، فرض بر اینه که بر کلیه قوانین و مقررات اشراف و آگاهی کامل داره و عدم رعایت یک واو از قانون مسئولیت بسیار سنگینی رو برای اون خواهد داشت و عواقب اون رو هم پذیرا خواهد داشت. سوم، چون قوانین در دهه 30 خورشیدی تدوین شده، جاهایی که به کلمه بهداری برخورد میکنین، من یه توضیح مختصر خدمت دوستان میدم. قبل از سال 1365 خورشیدی ما در کشورمون وزارت بهداری و بهزیستی داشتیم که اون وزارت در اون زمان تأمین کننده بهداشت و درمان مملکت و همچنین متولی امر نظارت و ارزیابی بر کلیه کالاهای سلامت محور، واردات، تولید، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروشش بود. در اون زمان وزارت علوم به تنهایی عهده‌دار آموزش پزشکی و آموزش غیر پزشکی بود. یعنی ما چیزی تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی نداشتیم. ما یک دانشگاه تهران داشتیم، یک دانشگاه شهید بهشتی که همگی اونها زیر نظر وزارت خدمتون عرض شود علوم قرار داشت و کلیه دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، علوم پزشکی، دندان پزشکی، پیرا پزشکی، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی زیر نظر همون دانشگاه مربوطه که وابسته به وزارت علوم بود. و مثلا در دانشگاه تهران بیمارستان های مشتبه بیمارستانی امام خمینی، شریع، بیمارستان شریعتی، سینا زیر نظر دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و در دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان شهید مدرس شهدای تجریح شاه آیت الله طالقانی زیر نظر دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی قرار داشت و بیمارستان هایی که صرفا جنبه درمانی داشت مثل بیمارستان اکبرآبادی و اشرفی اصفهانی زیر نظر وزارت بهداری و بهزیستی بودند. در سال 1365 خورشیدی با رأی مجلس شورای اسلامی خدمت شما عرض شود با رأی مجلس شورای اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی منحل شد، آموزش پزشکی از پیکره وزارت علوم جدا شد و با تلفیق فعالیت بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، وزارت بهداری، اینجا بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد که امروزه در کشور متولی امر خدمتون عرض شود تأمین بهداشت و درمان، ارائه آموزش پزشکی و همچنین نظارت و ارزیابی بر واردات، تولید، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد بود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یعنی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در هر استانی در زیر مجموعه خودش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مربوطه رو داره که به خدمت شما عرضم در اون استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه در حکم قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اون منطقه تحت نظارت اون دانشگاه خواهد بود. پس بهزیستی هم اون موقع که وزارت بهداری منحل شد از پیکره وزارت بهداری جدا شد، به سازمان مستقلی به نام سازمان بهزیستی کشور تبدیل شد، مدتی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امروز زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خودش ادامه میده. پس من بعد هر وقت صحبت از وزارت بهداری به میون اومد، یعنی منظور همون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. موارد قانونی. مواردی از قانون و مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 خورشیدی. ماده 1 مؤسسه اول مؤسسات پزشکی. ماده 1 ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، آزمایشگاه، درمانگاه و غیره به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت قوانین و مقررات مذکور در آیین‌نامه‌های مربوطه می باشد. یعنی فرض بر اینه که هر کس که امر کالای سلامت محور وارد میشه، همچنین مؤسسه پزشکی نظیر شرکت‌های واردات، تولید، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش هم خواهد بود، میباید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشه. ماده 3 هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی، واردات، تولید، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش و سایر رشته‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت جز حرف پزشکی پروانه دار محسوب می‌شود اشتغال ورزد یا بدون داشتن پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات مصرح در ماده 1 را نماید یا پروانه دیگری را استفاده یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و پرداخت جریمه نقدی از 5 تا 50 میلیون ریال یا محکوم خواهد شد و به صورت تکرار به پرداخت جریمه از 5 تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروها و تجهیزات مکشوفه هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود. پس به وضوح دوستان متوجه هستند اینجا قانون دست قاضی رو باز گذاشته، یعنی اهمیت این موضوع به حدیه که قانون به راحتی دست قاضی رو باز گذاشته که برای متخلف در امر کالاهای سلامت محور اشد مجازات رو در نظر بگیره. همچنین اهمیت رسیدگی به جرایم کالاهای سلامت محور به اندازه‌ای که رسیدگی به اون حتی در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری هم نیست، بلکه این امر به دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شده. تبصره دو، در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده 3 یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و منظومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند یا به هر دلیلی حتی مطالبات معوقه خودشون محق خودشون از توزیع کالا و ارائه خدمات بعد از فروش خودداری کنند و یا موجب اخلال در سیستم دارویی و تجهیزات پزشکی کشور بشن، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3 به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از 1 تا 10 سال محکوم خواهند شد. پس به خدمت شما عارضم. ما هرگز مد نظرمون این نیست که شرکت نباید حق قانونی خودش رو مطالبه کنه. دوام و بقای شرکت در گروه وصول به موقع مطالبات شرکته، ولی که هر کس که به این امر وارد میشه به این نکته باید توجه داشته باشه. دعوای با رئیس امور مالی بیمارستان، رئیس و مدیر بیمارستان، مدیر امور مالی دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه سر مطالبات موفقیت بحث جدایی، ارائه خدمات بعد از فروش به موقع و همچنین تأمین کالای مورد نیاز بیمارستان بحث دیگه‌ایه و شرکت هرگز این حق رو نداره به خاطر مطالبات موفقه خودش بخواد از ارائه بعد خدمات بعد از فروش، یعنی بخواد از ارائه خدمات بعد از تأمین کالا به مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان که باید پاسخگوی پزشک و پرستار و پیراپزشکی که جان بیمار زیر دستشون به خطر افتاده خودداری کنه. ماده 11، مسئولین کلیه مراکز و مؤسسات پزشکی موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز بازرسان وزارت بهداشت رو در اختیار اونها قرار داده و در غیر این صورت طبق ضوابط متخلف و برای بار اول کمیسیون قانونی مربوطه نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت مؤسس یا مؤسسین یا مسئول فنی حسب مورد اظهار نظر نموده، در صورت تکرار مؤسسه یا مرکز درمانی را تعطیل و در صورت لزوم نسبت به ابطال پروانه تأسیس پس از اخذ تاییدیه مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد شد. پس دوستان توجه داشته باشند، باید کلیه بیمارستان ها و مراکز درمانی و کلیه شرکت های واردات، تولید، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش تجهیزات و منظومات پزشکی نهایت همکاری رو با بازرسان اعزامی وزارت بهداشت و همچنین چه از ستاد وزارت بهداشت چه از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه که بر حکم بازوی اجرایی ما هستن نهایت همکاری رو به عمل میارن. باید به کلیه سوالات بازرس با کمال صحت و درستی پاسخ داده بشه و همچنین مستنداتی رو که بازرس مطالبه میکنه باید با کمال صحت و درستی برابر با قانون و مقررات تنظیم و در اختیارش قرار داده بشه. اقدامات چالش برانگیزی از جمله باز نکردن درد به روی بازرس، اختفاء کالا، نشون ندادن انبار. به خدمتتون عرض شود درگیری با بازرس، استنکاف از امضای صورت جلسه، سوالات سربالایی از قبیل اینکه مدیر عامل خارج از کشوره، مدیر فروش تو جلسه است، مدیر فنی مأموریته، مستندات دست حسابرس و غیره مسموع نخواهد بود. و اگر یا درگیری و توهین به بازرس، اگر بازرس گزارشی رو تنظیم کنه که شرکت یا مرکز درمانی همکاری لازم رو جهت نظارت و ارزیابی بر وظیفه اون با اون به عمل نیورده و اون گزارش برای بازپرس فرستاده بشه یا مرجع قضایی، یقیناً یک طرفه مرجع قضایی علیه اون مرکز درمانی یا شرکت متخلف رأی صادر خواهد کرد. پس اینو دوستان برش اشراف داشته باشند. ماده 12، شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارویی، پاراکلینیکی به هر شکل عنوان، هم از دولتی، خصوصی یا نهادهای انقلابی، موظفند منحصراً در قبال تاییدیه معتبر صادر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برگ فروش صادر و کالا تحویل معتبر. یعنی چی؟ برای کالای تولیدی پروانه ساخت معتبر، وارداتی، نمایندگی ثبت شده معتبر و اخذ مجوز ورود ترخیص، توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش مجوز معتبر و لاغیر. یک روز هم از مجوز منقضی شده، دوست عزیز حق هیچ گونه فعالیتی رو نخواهی داشت. یعنی فقط باید اون کالا مجوزش معتبر باشه. اگر شما مشکلی وجود نداشته باشه، 2 ماه قبل از اینکه مجوز منقضی بشه مکلفی مستندات رو به اداره کل ارائه بدی و اتوماتیکوار بدون وقفه مستندات شما بررسی میشه و پروانه شما تمدید میشه. پس اگر وقفه‌ای در تمدید پروانه شما وجود اومده، قطعا مشکلی وجود داشته. پس تا رفع اون مشکل فعالیت شرکت میباید متوقف بشه. ماده 10، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. من بعد هر وقت اسم وزارت به میون میاد، منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست. هر وقت اسم سازمان به میون میاد، منظور سازمان غذا و داروه. هر وقت اسم اداره کل به میون میاد، یعنی اداره کل عموم تجهیزات و ملزومات پزشکی. و هر وقت اسم خدمتتون عرض شود ستاد میونیاد، یعنی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری. ماده 10، دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی و محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف، ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با توجه به امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ب، برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف. پ، شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود، حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی. که نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در امر مبارزه با قاچاق کالا. ماده 22، دوستان به این صفحه خیلی توجه کنند. علاوه بر اینکه بسیار سوال انگیزه، اهمیتش برای سلامت شما و گرفتار نشدن دوستان به زندان و جریمه نقدی بسیار حساسه. ماده 22، هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا به هر دلیلی حتی عدم اطلاع از ماهیت قاچاق کالا، کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 مجازات می شود. پس اگر احراز قاچاق کالا برای مرجع قضایی محرز بشه، ضبط کالا به نفع دولت بلافاصله انجام میشه. حالا با توجه به ارزش کالا، مجازات، جریمه نقدی و حبس هم در نظر گرفته میشه. توجه داشته باشید، قانون خریدار، فروشنده و واسطه کالای قاچاق هر سه رو مجازات میکنه. الف، در صورتی که ارزش کالای قاچاق تا 10 میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. ب، در صورتی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. پ در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از 100 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال باشد به بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. یعنی ارزش کالای ممنوع قاچاق برسه به 10 میلیون تومان، زندان رو برای فروشنده در بر داره، خریدار رو هم جریمه نقدی میکنن، کالای قاچاقش رو توقیف میکنن و ازش تعهد میگیرن من بعد حق خرید کالای قاچاق رو نداری. و اگر این امر تکرار بشه علاوه بر فروشنده، خریدار رو هم قاضی میتونه براش جزای حبس در نظر بگیره. ت در صورتی که ارزش کالا بیش از 1 میلیارد ریال باشد به 2 تا 5 سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. ماده 27. هر شخص حقیقی یعنی دارنده پروانه کسب در فروش تجهیزات پزشکی یا دارنده پروانه فعالیت توسط صاحبان حرف پزشکی یا حقوقی یعنی شرکت دارای روزنامه رسمی و اساسنامه یا مرکز درمانی دارای مجوز که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالای قاچاق به شرح زیر محکوم، و این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. پس دوستان، کالای قاچاق صرفاً کالایی نیست که با جنگ مسلحانه از جلوی پاسگاه انتظامی فراجار رد بشه. هر کالای تولیدی فاقد پروانه ساخت معتبر از اداره کل، هر کالای وارداتی فاقد نمایندگی ثبت شده معتبر و مجوز ورود و ترخیص از اداره کل، و هر نوع توزیع کالا و ارائه خدمات بعد از فروش بدون مجوز معتبر از اداره کل قاچاق محسوب میشه. و اگر این امر قاچاق، این کالا یا خدمات باعث ایجاد ضرر و زیان به بیمار، کاربر یا سایر افراد بشه و قاضی برای جبران اون زیان یه رو در نظر بگیره، پرداخت دیه هم بر عهده کسی خواهد بود که مرتکب امر قاچاق کالا شده. قاچاق مواد و فراورده های دارویی، فراورده های زیستی یا بیولوژیک، مکمل ها، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوعه موضوع ماده 22 این قانون میباشد. ماده 8 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ مهر 1394 ماده 18 مکرر تبصره 1 از ماده 27. ساخت، هم نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات مقرر در این ماده می باشد. ماده 86. به منظور رعایت کلیه شرایط و اصول علمی و فنی، ضامن ایمنی و عملکرد تجهیزات و ملزومات پزشکی و جهت جلوگیری از عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی غیر مجاز و غیر قانونی، کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی و وارداتی میبایست با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی توزیع و عرضه گردد. ماده 87. عرضه تجهیزات پزشکی به دو شکل، فروش به مصرف کننده یا مصرف در مؤسسه پزشکی برای بیمار میباشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تعریفشون شد، مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی که باز هم در اسلاید‌های پیش گفت تعریفشون کردیم، مکلف به رعایت ضوابط به نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی میباشد. به دستورالعمل پخش، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی که در 15.5400 فرآوری شده، به روزآوری شده و روی سایت موجوده میرسیم. دوستان، نکات مهمی از این دستورالعمل که من لازم میدیدم اینجا خدمتتون آوردم، ولی توجه داشته باشید که حتما این دستورالعمل رو و همچنین دستورالعمل صدور فاکتور و پیش فاکتور رو دانلود کنید و مطالعه بفرمایید که دانستنش برای همه سروران عزیز الزامی خواهد بود. بهش توجه داشته باشید. نوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی. 1. تعاریف و اختصارات توزیع، عبارت از دست فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به صورت حجمی و عمده به مؤسسات پزشکی، صاحبان عرف پزشکی و عرضه کنندگان. در اینجا عرضه کنندگان منظور از داروخانه های شهری و فروشگاه های مدیکال شاپ خواهد بود. عرضه، عبارت از دست فروش مستقیم تجهیزات و ملزومات پزشکی مجاز از طریق تامین کنندگان کنندگان، توزیع کنندگان و عرض کنندگان به بیمار یا متقاضی به اندازه میزان مصرف واحد. میزان مصرف واحد یعنی چی دوستان؟ یعنی میزان مصرف یک نفر. توزیع کننده عبارت است از کلیه افراد حقیقی که خدمتتون گفتیم دارندگان پروانه کسب هستند. حقوقی یعنی شرکت های دارای پروانه رسمی و اساسنامه که مطابق اخذ مجوز از اداره کل و همچنین اخذ نمایندگی رسمی و قانونی از تأمین کنندگان نسبت به ارائه تجهیزات و منظومات پزشکی مجاز به مؤسسات پزشکی، صاحبان حرف پزشکی و عرضه کنندگان اقدام می نمایند و به دو دسته سراسری و استانی تقسیم می شوند که مفصل راجع به هر دوشون صحبت خواهیم کرد. سراسری یعنی در سراسر کشور میتونه فروش انجام بده، ولی استانی فقط در استان و استانهای همجوار که راجع به اون هم مفصلا توضیح خواهیم داد. عرضه کننده عبارت است از فروش مستقیم تجهیزات و منظومات پزشکی مجاز به بیمار یا متقاضی توسط افراد حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از اداره کل با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه، ولی عرضه کنندگان فقط میتونن 74 قلم کالای مندرج در لیست شماره 2 رو که در اسلاید های آتی بهشون اشاره شد بفروشن. توزیع کننده سراسری یا پخش سراسری عبارت از کلیه اشخاص حقوقی. پس دوستان شرکت های دارای پروان دارای مجوز یعنی روزنامه رسمی و اساسنامه میتونن توزیع کننده سراسری باشن و همچنین توزیع کننده استانی، ولی پروانه کسب یعنی افراد حقوقی فقیقی فقط میتونن متقاضی و استانی باشن. این نکته بسیار مهمیه که هم باید دوستان برش اشراف داشته باشن، هم همیشه میتونه محور سوال قرار بگیره که متعاقب اخذ نمایندگی رسمی از تأمین کننده یعنی تولید کننده و وارد کننده و همچنین اخذ مجوز از اداره کل بر اساس دستورالعمل ابلاغی به عنوان نماینده توزیع در کشور فعالیت میکنن. یعنی اخذ مجوز از شرکت تأمین کننده لازم هست ولی کافی نیست. شرط لازم و کافی داشتن مجوز معتبر از اداره کل هستش. توزیع کننده استانی عبارت است از کلی اشخاص حقیقی یا حقوقی. پس حقوقی هم میتونه توزیع کننده سراسری باشه هم استانی، ولی حقیقی فقط میتونه استانی باشه. این نکته بسیار مهمیه که متعاقب به اخذ نمایندگی رسمی از تامین کننده یا توزیع کننده سراسری و اخذ مجوز اداره کل بر اساس ابلاغی دستورالعمل ابلاغی به عنوان استان نماینده توزیع تجهیزات پزشکی در استان محل درخواست در نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه فعالیت میکنه و همچنین در صورت لزوم به استانهای همجوار. یعنی کسی که در تهران هست میتونه فقط به قم، البرز و سمنان کالا رو بده، نمیتونه کالا رو به تبریز و اهواز و زاهدان ارسال کنه. مصرف عبارت است از استفاده از تجهیزات و منظومات پزشکی در مؤسسات پزشکی، مطب صاحبان حرف پزشکی برای بیمار و بیمار در منزل، فهرست و محدوده کاربری تجهیزات و منظوماتی که مصرف خانگی دارند بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی اداره کل خواهد بود. شبکه توزیع مسیری است که توزیع به عرضه این شبکه توزیع از نکات بسیار مهمی که همیشه میتونه محور سوال باشه. مسیری است که توزیع و عرضه تجهیزات و منظومات پزشکی از زمان تامین تا زمان رسیدن به مصرف کننده نهایی بی‌بایست از طریق آن صورت پذیرد. این مسیر از چپ به راست شامل تامین کننده که شامل وارد کننده و تولید کننده، توزیع کننده که شامل سراسری و استانی و عرضه کننده که فقط برای 74 قلم کالای هوم کیر تو داروخانه های شهری و شرکت های فروشگاه های مدیکال شاپ هستند خواهد بود. الزامات عمومی توزیع کنندگان: یک، داشتن آگهی احداث و روزنامه رسمی برای شرکت ها یعنی توزیع کنندگان حقوقی و پروانه کسب جهت واحد صنفی توزیع کنندگان حقیقی متقاضی امر توزیع. دو، داشتن فضای فیزیکی مناسب به لحاظ نگهداشت و انبارش کالا مطابق دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی. سه، ارائه گواهی سپری نمودن دوره آموزشی مسئول فنی. دو تبصره مهم که همیشه میتونه محور سوال باشه: واحد صنفی یعنی توضیح کننده حقیقی فقط میتواند توضیح کننده استانی باشد، ولی حقوقی هم میتونه استانی باشه هم سراسری. دو، عدم اعلام آدرس انبار به اداره کل تخلف محسوب میشود. یعنی اگر شرکت دارای انباری باشه و این آدرس انبار به اداره کل اعلام نشده باشه، این امر تخلف محسوب و حتی اگر در این انبار کالای مجاز نگهداری بشه یا هیچ کالایی هم نگهداری نشه، علاوه بر تخلف بودن این فرایند، کالای مجاز موجود در اون انبار هم در حکم کالای غیر مجاز باهاش برخورد خواهد شد. الزامات اختصاصی توزیع کنندگان: یک، معرفی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی. دو، مسئول فنی نمیتواند در بیش از یک واحد توزیع عهده‌دار همزمان این سمت باشد. یعنی مسئول فنی میبایست در تمام زمان فعالیت در واحد توزیعی حضور داشته باشد. پس دوستان، اگر شما توجه کافی رو داشته باشید به این مسئله، مثل داروخانه نیست که دکتر داروساز میگیم شیفت صبح 8 صبح تا 2 بعد از ظهر در داروخانه آ هست، 2 بعد از ظهر تا 8 شب در داروخانه ب هست، 8 شب تا 8 صبح روز بعد اگه داروخانه شبانه روزی در داروخانه سه هست. برای تجهیزات پزشکی چه در مرکز درمانی چه در شرکت تولیدی توزیعی ارائه دهنده خدمات بعد از فروش و تو وارداتی، فقط 8 صبح تا 4 بعد از ظهر تعریف شده. فقط یک شیفت میتونه برای یک جا عهده‌دار باشه. کلیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی ملزم به معرفی مسئول فنی صرفا با رشته مهندسی پزشکی در یکی از گرایش ها خواهند بود. تبصره: در صورتی که شرکت توزیعی فقط نسبت به توزیع اقلام آزمایشگاهی IVD اقدام کنه، در این یک مورد استثنا معرفی مسئول فنی با مدرک علوم آزمایشگاهی هم بلامانه، ولی یک کالای پزشکی یا دندان پزشکی قاطی قضیه بشه دیگه این هم محق نخواهد بود. تبصره 3: کلیه عرضه کنندگان ملزم به ثبت خود در سایت اداره کل بوده و عقد نمایندگی از تامین کنندگان و توزیع کنندگان الزامی نمی باشد. تبصره 4: مؤسسات پزشکی مجاز به تامین و استفاده از کلیه تجهیزات پزشکی لازم برای فرایندهای تشخیصی و درمانی بیماران و در صورت لزوم در جهان در پرداخت حساب بیمار می باشد. تبصره 5: داروخانه شهری در زنجیره تامین به عنوان عرضه کننده محسوب می شود، ولی داروخانه بیمارستانی به عنوان مرکز درمانیه، که همونطور که می دونیم داروخانه شهری فقط یه سری کالاهای خاص رو می تونه توزیع کنه، ولی داروخانه بیمارستانی کالاهای اتاق عمل محور و بیمارستان محور رو هم می تونه توزیع کنه. تعاریف و اختصارات: توزیع و عرضه تجهیزات سرمایه‌ای به غیر از موارد مندرج در پیوست 2، همون لیستی که در انتها و 74 میباید، صرفا از طریق اقدام مستقیم تامین کننده به مصرف کننده انجام بگیرد. پس دستگاه توزیعش از طریق توزیع کننده امکان پذیر نیست. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین تامین کنندگان مجاز نیست. وقتی نماینده ماشین بیهوشی پنلون شرکت شالچیلار و ماشین بیهوشی دراگر شرکت فنون آزمایشگاهی، نه شالچیلار میتونه دراگر بفروشه نه فنون آزمایشگاهی پنلون رو، حتی به قیمت پایین‌تر حتی رایگان. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین عرضه کنندگان و داروخانه ها هم مجاز نیست. اگر داروخانه آ یا فروشگاه مدیکال شاپ آ کالای سرنگ سوپا رو کم بیاره، نمیتونه از شرکت ب یا داروخانه ب تعهد کنه. هر دو باید یا به توزیع کننده پشت سرشون یا به شرکت تامین کننده مراجعه کنن. توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین توزیع کنندگان سراسری هم مجاز نیست. یعنی شرکت داروپخش اگه زرنگ سوپار کم بیاره، نمیتونه با پخش هجرت تعهد کنه. هر دو باید به پشت سرشون، یعنی شرکت تامین کننده، همون شرکت سوپا مراجعه کنن. همچنین توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ما بین توزیع کنندگان استانی هم مجاز نیست. یعنی اگر نماینده استان فارس سوپا کالایی رو کم بیاره، نمیتونه با استان خراسان تعهد کنه. هر دو باید یا به توزیع کننده سراسری یا به شرکت تامین کننده اصلی، یعنی همون شرکت سوپا مراجعه کنه. در اینجا در جدول شماره 1 صفحه 41 اینجا جدولی رو مشاهده میکنیم که بسیار مهمه. در چپ تأمین کننده که شامل تولید کننده و وارد کننده است که قادر هم کالا رو به مؤسسات پزشکی هم توزیع کنندگان و هم عرضه کنندگان بفروشه. در قسمت دوم توزیع کنندگان سراسری و استانی رو ببینیم که هم قادرن کالاها رو به مؤسسات پزشکی هم عرضه کنندگان بفروشن. فقط یک نکته مهم که در اینجا صدق میکنه اینه که توزیع کننده سراسری میتونه کالا رو به استانی بفروشه، ولی فروش کالا توسط نماینده توزیع کننده استانی به سراسری مجاز نیست و عرضه کننده ها که فقط میتونن کالا رو به بیمار و عموم مردم و پاره ای از کالاهایی هم که در مطب قابل استفاده است به صاحبان حرف پزشکی بفروشن. پس حق فروش کالا به بیمارستان و مراکز درمانی رو نخواهند داشت. ماده دو، تأمین کنندگان میبایست واجد فرمانی معتبر فعالیت با توجه به مفاد مقرر در آیین‌نامه باشند. ماده سه، کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی میبایست مجاز مجوز ورود ترخیص از اداره کل باشند. لازم به ذکر است در موارد خاصی که ترخیص فروش تولید و منزله توزیع به عرضه توسط تأمین کنندگان نمی باشد، رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی الزامی است. پس دوستان توجه به این نکته داشته باشند. اگر برای مرکز تحقیقات خاصی داره دستگاهی خریده میشه یا ساخته میشه که این دستگاه در ایران فاقد نمایندگیه، در این صورت رعایت کلیه ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی الزامی خواهد بود. اینو بهش توجه دوستان داشته باشید. ماده چهار، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی که فاقد مجوزهای قانونی از اداره کل باشند به منظره توزیع و عرضه وسیله پزشکی قاچاق خواهند بود. ماده پنج، تبلیغات تجهیزات پزشکی که فاقد پروانه ساخت معتبر و مجوز ورود از اداره کل باشند ممنوع است. یک روزم از پروانه ساخت، مجوز نمایندگی، مجوز واردات، ارائه خدمات بعد از فروشت گذشته و تمدید نشده، حق هر گونه تبلیغات هم از تبلیغات شفاهی توسط کارشناس، تبلیغات در فضای مجازی و پیام رسان های داخلی و خارجی مثل بله، تلگرام، واتساپ و غیره، ارسال ایمیل، فکس، چاپ و توزیع پمفلت، بروشور، پوستر و غیره و همچنین گذاشتن کالا در نمایشگاه به معرض نمایش مردم ممنوع خواهد بود. دو ماه قبل از اینکه مجوز به سر برسه، مجوزش باید مستندات لازم به اداره کل ارائه بشه تا مجوز برابر قانون تمدید بشه. پس وقتی وقفه ای افتاده قطعا مشکلی وجود داره. پس تا رفع مشکل هر گونه تبلیغات ممنوع خواهد بود. ماده 6، کلیه توزیع کنندگان مکلفند نسبت به تهیه مستقیم تجهیزات و ملزومات پزشکی صرفا از تامین کنندگان اقدام کنند، نه افراد دیگه مثل کولبرها و دلال ها و واسطه ها. ماده 7، کلیه عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و مؤسسات پزشکی مکلفند نسبت به تهیه مستقیم و بدون واسطه تجهیزات و ملزومات پزشکی از تامین کننده یا توزیع کننده اقدام کنند. ماده 8، فاکتور رسمی در چارچوب ضوابط جاری دستورالعمل صدور فاکتور و فیش فاکتور توسط تامین کننده، توزیع کننده و عرضه کننده الزامی است و قیمت های مندرج در فاکتور باید دقیقاً و رعایت دستورالعمل قیمت گذاری باشه در فاکتور. ماده 9، مؤسسات و صاحبان حرف پزشکی نسبت به تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز از تامین کننده، توزیع کننده با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمایند. ماده 10، کلیه تامین کنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مکلف به ثبت و نگهداشت اسناد و مدارک مربوط به تهیه، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی در محل فعالیت می‌باشند. پس تا 10 سال خورشیدی کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان باید کلیه اسناد دال بر صحت و اصالت مدارکشون رو در محل فعالیت نگهداری و هنگام مراجعه بازرس به بازرس ارائه بدن. عدم ارائه مستندات به بازرس در حکم فقدان مستندات و فقدان مستندات مصداقی بر قاچاق کالا خواهد بود. ماده 11، کلیه مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی منحصرا مجاز به تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی واجد پروانه ساخت معتبر یا دارای مجوز ورود و ترخیص و حسب مورد مجوز توزیع با توجه به مفاد ماده 12 آیین‌نامه موضوع ماده 8 قانون تشکیل وزارت از اداره کل می باشد. ماده 15 داروخانه ها نسبت به تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی از توزیع کنندگان با اخذ فاکتور رسمی با توجه به مفاد این ضوابط اقدام می نمایند. ماده 16 رعایت اصول علمی و ایمنی نگهداشت و انبارش و حمل و نقل تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به آیین‌نامه ضوابط اخلاقی در چارچوب اصول روز علمی و فنی و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل توسط تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان، مؤسسات و صاحبان هیئت پزشکی به منظور تأمین و صیانت از سلامت و بهداشت و آحاد جامعه الزامی است. ماده 17 تهیه نگهداشت حمل و نقل عرضه کاربری تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد مدارک و مستندات رسمی خارج از مفاد مقرر در این ضوابط به منظره تهیه مصرف و عرضه کالای قاچاق بوده و با تخلفات احتمالی طبق قوانین و مقررات جاری برخورد خواهد شد. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اسارت یا تی تک سیستم، این هم از نکات بسیار مهمیه که میتونه محور سوال باشه. سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت تیتک سیستم که به اختصار سامانه تیتک نامیده میشود، مجموعه ای از بانک های اطلاعاتی، نرم افزار های مختلف، سرویس های اطلاعاتی، روال ها، پروتکل ها، استاندارد های فنی است که حسب نظر سازمان غذا و دارو ایجاد و وظایف مختلف مرتبط با تر همانند ایجاد شناسنامه الکترونیک اختصاصی برآورده، تکمیل آنها امکان ردیابی، رهگیری، کنترل اصالت، بازرسی ها، برنامه ریزی ها و بسیاری از موارد دیگر را بر عهده دارد. پس تعریف سامانه تیتک و به قول معروف وظایف مربوط به سامانه تیتک دو نکته مهم در این اسلایده که میتونه همیشه محور سوال باشه. سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه ایست که به منظور شناسه‌دار نمودن تمامی مراکز نگهداری کالا، ثبت کالا، مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالای قاچاق و شفاف سازی نظام توزیع ایجاد شده. پس دو نکته مهم هم در این اسلاید که میتونه محور سوال باشه، تعریف سامانه جامع انبارها و هدف از ایجاد سامانه جامع انبارها خواهد بود. شناسه ردیابی رهگیری، شناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محور که شناسه اختصاصی و منحصر به فرد 20 رقمی است، جهت واحد فراورده که جهت رهگیری و ردیابی و تولید به روی واحد فرآورده درج می شود و اصطلاحاً کد UID نامیده میشه. عدد 20 رقمی کد UID و 16 رقمی برچسب اصالت دو عدد مهمه که دوستان باید حفظ باشن و میتونه همیشه محور سوال قرار بگیره. شناسه اصالت، شناسه موضوع دستورالعمل نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور که شناسه اختصاصی و منحصر به فرد 16 رقمی بر اساس استاندارد اعلامی کمیته جهت ایجاد امکان کنترل اصالت توسط مصرف کنندگان نهایی است که به روی هر واحد فرآورده الزاق می شود. شناسه ثبت وسیله پزشکی یا کد IRC ایرانیان رجستریشن کد، شماره منحصر به فردی است که سازمان در موقع صدور پروانه ثبت فرآورده به آن اختصاص و دادامی که شرکت فعالیت میکنه باید معتبر باشه. برچسب اصالت، قسمتی مشخص به روی بسته‌بندی هر واحد فرآورده که شناسه ثبت و رهگیری و شناسه اصالت و سایر اطلاعات مربوط بر اساس استاندارد تعریف شده به روی آن الزاق می شود. دوستان توجه داشته باشند، برچسب اصالت به روی کوچکترین واحد بسته‌بندی قابل فروش وسیله الزاق و نگهداری کالای فاقد شناسه اصالت مجاز نیست، یعنی کالای فاقد برچسب اصالت در حکم کالای قاچاق خواهد بود. و نکته مهم که چکیده همه مطالب پیش گفت و همیشه میتونه محور سوال قرار بگیره، کلیه تجهیزات پزشکی این دستورالعمل میباید واجد مجوز ساخت، ورود، ترخیص، دارای شناسه ثبت وسیله پزشکی یا کد IRC معتبر از اداره کل و همچنین برچسب اصالت معتبر از اداره کل باشد. ماده 18 در اجرای مفاد 8 قانون تشکیل وزارت به منظور حسن اجرای این ضوابط علاوه بر اداره کل، کلیه معاونت‌های غذا و دارو و همکاری معاونت درمان چه در ستاد وزارت و چه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور که در حکم بازوی اجرایی ما هستند، با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب این آیین‌نامه نسبت به نظارت بر کلیه فعالیت افراد حقیقی و حقوقی مرتبط و مندرج در این ضوابط اقدام و نتایج گزارش اقدامات رو به اداره کل اعلام خواهند نمود. محدوده مجاز فعالیت توزیع کنندگان مطابق این دستورالعمل، توزیع کنندگان پس از اخذ مجوز از اداره کل تنها مجاز به توزیع کلیه کالاهای تجهیزات پزشکی مطابق شبکه توزیع قانونی، همون چیزی که در پیوسته یک گفتیم، خواهند بود. تبصره یک: کلیه تولید کنندگان، توزیع کنندگان سراسری ملزم به معرفی حداقل 10 شعبه به همراه انبار در سراسر کشور باشن، یعنی دفتر مرکزی میشه شعبه مرکزی، 9 شهر دیگه 9 شعبه به همراه 9 انبار و 9 مسئول فنی صلاحیت اونها و شرایط انبار به تعیین دانشگاه علوم پزشکی ناظر برسه الزامی خواهد بود. تبصره دو: معرفی شعبه انبار، بازدید و تعیین دانشگاه علوم پزشکی و ناظر مربوطه جهت توزیع کنندگان استانی متقاضی توزیع فعالیت در استان همجوار الزامی است. کلیه تامین کنندگان در صورت اقدام به توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی خود میبایست نسبت به ثبت عنوان توزیع کننده با رعایت کلیه الزامات این دستورالعمل اقدام نماید. محدوده مجاز فعالیت عرضه کنندگان مطابق این دستورالعمل، عرضه کنندگان به لحاظ نوع تجهیزات پزشکی مجاز به ارائه کالای مذکور در فهرست کالاهای قابل عرضه پیوسته دو مطابق با فرایند شبکه توزیع و عرضه پیوسته یک خواهند بود. تفسیر یک: کلیه توزیع کنندگان استانی در صورت تمایل به عرضه کالاهای دارای مجوز توزیع مشمول لیست پیوسته دو تحت نمایندگی خود میبایست نسبت به ثبت و عنوان عرضه کننده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات این دستورالعمل اقدام نمایند. اینجا با لیست شماره دو که مشمول کالاهای هومکیر مقابل توزیع توسط عرضه کنندگان هست مواجه میشیم. همونطور که میبینید در اینجا دستگاه منظور چیه؟ فشارسنج، گوشی و فشارسنج پورتاب، واکر، ویلچر، به خدمتون عرض شود اکسیژن ساز خانگی، به خدمتون عرض شود کیف کمک های اولیه، دستگاه سنجش قند خون و غیر از چیزی تحت عنوان الکتروشوک قلبی و الکتروکوتر جراحی و ماشین بیهوشی مشاهده نمی کنیم. ملزومات پزشکی هم شامل سرنگ، اسکالفین، آنژوکات و غیره خواهد بود. چیزی تحت عنوان استنت داروی قلبی و پیچ و پلاک ارتوپدی و لنز داخل چشمی که شامل کالاهای اتاق عمل محور و بیمارستان محوره مشاهده نخواهیم کرد. فروش مجازی یا اینترنتی، تمام الزامات این دستورالعمل در خصوص توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی به صورت مجازی یا اینترنتی نیز لازم الاجرا میباشد. تبصره یک: تامین کنندگان شامل تولید کنندگان و وارد کنندگان هستند، مجاز فروش مجازی یا اینترنتی تجهیزات پزشکی تولیدی یا وارداتی یا تحت نمایندگی خود مطابق با دستورالعمل و ضوابط ابلاغی مربوطه میباشد. تبصره دو: توزیع کنندگان سراسری و استانی مجاز به فروش مجازی اینترنتی تجهیزات پزشکی تحت نمایندگی خود مطابق با دستورالعمل ضوابط و مقررات ابلاغی میباشد. تبصره سه: عرضه کنندگان مجاز فروش مجازی یا اینترنتی تجهیزات پزشکی مندرج در فهرست کالاهای قابل عرضه در پیوسته دو دارای فاکتور رسمی خرید مطابق با دستورالعمل ضوابط و مقررات ابلاغی خواهند بود. نکته بسیار مهم: صدور برگ یا فاکتور خرید رسمی در چارچوب دستورالعمل ابلاغی و صدور فاکتور و پیش فاکتور توسط تامین کننده، توزیع کننده، همچنین عرضه کننده تجهیزات پزشکی مطابق با ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 30 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی الزامی می باشد. تعیین قیمت فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و قیمت‌های مسبب اداره کل تجهیزات پزشکی در عرضه و توزیع الزامی است. در صورت تبادل کالا بین اعضای زنجیره تامین مطابق با فرایند شبکه توزیع و عرضه پیوسته یک، قیمت نهایی مصرف کننده نباید افزایش یافته و سود تعیین شده توزیع میباید حسب توافق تقسیم گردد. یعنی وقتی که ما میگیم فروش یک کالا 100 تومن به مرکز درمانی و 120 تومن به بیماره کارپرداز، چه در بیمارستان امام رضا مشهد بره اون دست خیابون از توزیع کننده بخره همون 100 تومنه، چه 900 تومن 900 کیلومتر به کوبه بیاد در پایتخت از تامین کننده بخره همون 100 تومنه، فقط تامین کننده 10% پایین تر در اختیار توزیع کننده میذاره که توزیع کننده به قیمت فروش به مرکز درمانی در اختیار مرکز درمانی و کارپرداز بگذاره. کلیه مؤسسات پزشکی موظفن قیمت تجهیزات پزشکی ابلاغی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی و دستورالعمل قیمت گذاری را در هنگام تنظیم صورتحساب بیمار رعایت نمایند. نکات مهمی که از ضوابط فاکتور و پیش فاکتور الزامی بود در این دو اسلاید من خدمتتون آوردم، ولی باز هم تاکید میکنم دانلود ضوابط علاوه بر توزیع و عرضه فاکتور و پیش فاکتور الزامی و مطالعهش برای شما الزامی خواهد بود. الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور در سرورگ فروشنده باشد. وقتی یک مجموعه هلدینگی مثل خسرو منیستاتب یا KMT شامل چندین شرکت مثل خسرو منیستاتب، منیسا رایا درمان، منیسا جاواریا، منیسا تب درمان، منیسا جاواسیا و غیره خواهد بود، چون با اینکه همه مجموعه متعلق به یک نفر باشه، چون هر شرکتی با شماره ثبت مجزای ثبت و دارای مدیر عامل متفاوتیه، صرفاً پیش فاکتور و فاکتور باید در سرورگ اون شرکتی صادر بشه که مجوز تولید، واردات، توزیع، ارائه خدمات و دستفروش مربوط به اون ماجرا هست در سامان اداره کل به نام اون شرکت ثبت شده باشه، در بالای برگه کلمه پیش فاکتور قید گردد دارای شماره سری، تاریخ صدور و مهلت اعتبار باشد، نام کامل خریدار و همراه آدرس و تلفن قید گردد. یعنی ذکر بیمارستان امام خمینی کفایت نمی کنه. اگر منظور بیمارستان امام خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آدرس تهران، خیابان شهید خیابان مرحوم دکتر قریب، بیمارستان امام خمینی، اگر منظور بیمارستان امام خمینی مهاباده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه مهاباد، نام شرکت، کارخانه صادر کننده پیش فاکتور به همراه آدرس و تلفن قید گردد، دارای نام و مشخصات کامل کالا شامل شرح کالا، نام دقیق کالا، مدل، سایز، ابعاد، مشخصات فنی، نام تجاری، تولید کننده، کد IRC، تعداد، قیمت مصرف کننده و قیمت کل باشد. یعنی دقیقا دستگاه ماشین بیهوشی پلون مدل SP2 پلاس ساخت کمپانی پلون انگلستان به همراه کلی مطالعات قالبی، هر دستگاه 1,100,000,000 تومان، دو دستگاه 2,200,000 تومان. استنت دارویی قلبی مدل پروموس المنت پلاس ساخت کمپانی بوستون ساینتیفیک آمریکا، هر عدد 1,450,000 تومان، 10 عدد 14,500,000 تومان. کلوپسر کلیه پیش فاکتورهایی که به شرکت‌های توزیع یا واحدهای عرضه کننده ارائه می‌شود علاوه بر فروش به توزیع کننده یا عرضه کننده، قیمتش باید دارای قیمت مصرف کننده باشه. یعنی وقتی که شما میدی به داروخانه بیمارستان، شما باید توزیع کننده یا تامین کننده باید بزنی قیمت فروش به شما که تو چه مرکز درمانی هستی 1,450، قیمت فروش به بیمار یعنی بیمارستان 1,580، بیشتر حق نداری از مریض بگیری. اگر پیش فاکتور بیش از یک برگ داشت باید شماره صفحات قید گردد و در کلیه شماره صفحات تاریخ پیش فاکتور و مهلت اعتبار قید گردد. پیش فاکتور بایستی دارای مهر و امضای فروشنده باشد. تازگی مد شده پیش فاکتور رو فقط امضا میکنن و مهر نمیزنن. صرفاً پیش فاکتوری دارای وجاهت قانونی هست که دارای امضای زنده و دستی مدیر عامل یا هر کس که مدیر عامل مثل مدیر فروش جهت صدور فاکتور و پیش فاکتور بهش تفویض اختیار کرده به همراه مهر استامپی شرکت باشه. کپی، فکس و تصویر پیش فاکتور فقط جهت اطلاعه. اگرم دستوری روش بخوره و خرید عملیاتی بشه، زمانی که داری کالا رو به همراه اصل فاکتور ارسال می‌کنی، باید اصل پیش فاکتور رو هم ارسال کنی تا ضمیمه سند بشه. در غیر این صورت سند شما واخواهی و وصول مطالبات شما با تعویق و مشکل مواجه خواهد شد. تمام نکاتی که در مورد پیش فاکتور گفتید در مورد فاکتور هم جاری و ساریه. فقط یک تفاوت عمده وجود داره. وقتی از 10 تا ماشین بیهوشی که تو انبار داری مشخص دیگه کدوم ماشین رو میخوای به بیمارستان امام خمینی بدی، در دستگاه ذکر سریال نامبر و 100 تا استنتی که تو انبار داری کدوم 30 تاشو میخوای به بیمارستان قلب شهید رجایی بدی، برای مصرفی هم ذکر لات نامبر الزامی خواهد بود. از اینکه صحبت‌های من رو گوش دادید از همتون سپاسگزارم. تا رأس ساعت 6 در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون. همچنین از همتون تقاضا می‌کنم نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو ناجع به کلاس بنده، نحوه تسلط من به بیان مطالب و محتوای درسم اعلام بفرمایید. نظرات، انتقادات، پیشنهادات راجع به نحوه تدریس و همچنین مطالب عنوان شده. سلام، بفرمایید. خواهش میکنم. بلندتر صحبت میکنی مهندس جان؟ بلندتر صحبت میکنی عزیزم؟ مهدی بفرمایید اول دوست عزیزم. بله بله، از دوستان ما هستید. بفرمایید عزیزم.